بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الی یوم الدین. خب در ادامه بحث که تقریبا جمع‌بندی کنم که انشاءالله نکاتی رو در باب آداب بگم، در اهداف طلبگی مجموعه اهدافی که تا الان عرض کردم که دیگه آخرین موردی که اشاره کردم بحث ارشاد و هدایت دیگران، موعظه دیگران و آثار و برکات فراوان و ثواب بسیار زیادی که این بحث هدایت داشت و اشاره کردن. خب یه نکته مونده که مجموعه این اهداف گذشته رو در یک کلمه خلاصه می‌کنیم و اون سربازی آقا امام زمان، افتخار نوکری بقیت الله و این سمت که واقعاً جدایی در خانه امام زمان، سربازی امام زمان، پادشاهی عالمه. خب در این باب که همین رو وصلش به آداب میکنیم و ویژگی هایی که در آداب هست از همینجا شروع میکنیم، با یه فرازی از تاریخ که خودتون رو با این فراز تاریخی شما تطبیق بدید خیلی جالب میتونه تناسب داشته باشه در تاریخمون و در زندگانی امام صادق علیه السلام. این تعبیر آمده است که مردی بود از شیعیان خالص امام صادق علیه السلام. جدن این فراز رو خوب دقت کنید و این ارزش کار رو روشن میکنه. شیعه خالصی بود، از خراسان حرکت کرد به سوی مدینه طیبه برای دیدن امام صادق. وضع مالیش هم خوب بود، قسمتی از واجبات مالیش رو میخواست به حضور حضرت بره. این راه طولانی رو طی کرد، ببینید خراسان تا مدینه، اونم با وسایل اون روز که با شتر و قاطر و اسب امثال این چیزا، چقدر سفر طولانی میشه. سختی های راه رو تحمل کرده رسیده به مدینه طیبه، سراغ امام صادق علیه السلام رو گرفت. گفتن حضرت تو مسجدن، حالا کدوم یکی از مساجد اینجا نیمده. اومد وارد مسجد بشه، قبل از ورود به مسجد نگاه کرد بیرون در یک کسی نشسته، افسار مرکبی رو گرفته، رو پله سکوی بیرون مسجد به انتظار نشسته است. این سراغ حضرت رو گرفت، این غلامی بود، گفت حضرت داخل مسجد هستن. پرسید تو کی هستی؟ گفت من نوکر امام صادقم، من غلام حضرت هستم. این مرده نرفت تو، با این شتاب و عشق و علاقهی که به امام صادق داره یه مقدار معطل شد. از این غلام پرسید یعنی تو همیشه خدمت امام صادقی؟ گفت بله، شب روز هر جا برن بیان، خادم حضرتم، خدمتگزارم، نوکر آقام، هر جا برن بیان من دنبال حضرتم، تو خونم که خادمم. این مرد خراسانی یک لحظه از همه چیز گذشت. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن میگه هرگز به خوبی نمیرسید مگر زمانی که از خیلی از اون وابستگی ها یا از اون چی دوست داری بگذری. یه لحظه به این غلام گفت حاضری با هم یه معامله ای داشته باشیم؟ گفت معامله، من یک دینار از پول دنیا ندارم، پسندازی ندارم، چیزی ندارم، یعنی یه لباسی حضرت به من میدن میپوشم، یک غذایی به من میدن میخورم، تو خانه حضرت خادمم، من هیچ پسنداز ندارم، با چی معامله کنم؟ گفت من چیزی ازت نمیخوام، من میخوام اتفاقا هر چه دارم به تو واگذار کنم، ثروت زیاد دارم، همه رو به تو بدم. گفت خب در مقابل چی این ثروت رو به من میدی؟ من چی بد؟ گفت تو این مدال نوکری و سربازی امام صادق رو، غلامی حضرت رو به من واگذار کن، از این به بعد همه پولای من مال تو بد میدم، تو این جایگاه خودتو به من بسپار، یعنی از این به بعد من تو این خانه نوکر باشم، خادم باشم، این مال من، پولای من مال تو، حاضری؟ غلام پول ندیده یه لحظه چشم و گوشش رو دنیا گرفت، بلند شد ایستاد، گفت راست میگی این کارو میکنی؟ گفت بله. تو قبول کنی من آمادم. غلامه گفت پس یه لحظه اینجا بشین جای من، افسار این مرکب رو بگی دستت که این حیوان نره جایی، حالا شطور قاطره، بشین تا من برم هم یه اجازه بگیرم از آقا، هم یه خداحافظی بکنم. غلامه خوشحال، چه پولی میخواد پیدا کنه، ولی خراسانی متحیر نگران، نکنه غلام پشیمان بشه، میخواد همه ثروتشو بدهد غلامی حضرت رو بگیره. خب غلام اومد وارد مسجد شد، خجالت کشید صریحاً بگه من چه کار دارم. گفت آقا یه مرد اومده دم در، کار با شما داره، حاضر شده یه پول زیاد به من بدهد، اجازه میدید بگیرم؟ نگفت برای چی، همینطور گفت میخواد یه پول زیاد بهم بده. حضرت فرمودن که اگه تو احتیاج به پول داشتی به خود ما میگفتی، ما بهت میدادیم، حالا میخوای از این مرد بگیری؟ بگیر. گفت آقا راستشو بگم، حقیقت اینه که این مرد خراسانی میخواد تمام ثروتش رو به من بده، من نوکری و غلامی شما رو به او واگذار کنم، اجازه میدید جاهامون رو عوض کنیم، پولش رو بگیرم برم او بیاد جای من خدمتگزار شما باشه. آقا امام صادق علیه السلام در مرحله اول فرمودن اشکال نداره، اگه اون حاضر شده بیاد، تو حاضر شدی بری، خب بری. غلام خوشحال که اجازه گرفته گفت خدا حافظ و دیگه برم خونه و وسیله رو بردارم برم، حالا یه چیزی لباسی. حضرت فرمود خدا حافظ. غلام خوشحال تا دم در مسجد اومد، اومد پاشو از مسجد بیرون بگذاره، آقا امام صادق از پشت سر صداش کردن. غلام برگشت گفت بله آقا. حضرت فرمود چون مدتی خدمتگزار ما بودی، خدمت ما رو توی خونه کردی، حقی بر ما پیدا کردی، به خاطر اون حق میخوام یه چیزی بهت بگم، بعد میخوای بری برو آزادی. من هر وقت این تاریخ رو برای طلبه ها سربازان امام زمان عرض میکنم، میگم خدا کنه اومدیم تو این راه تا آخر بمونیم، با با همه سختی ها بسازیم بمونیم. اگه یه روز هم شیطون وسوسمون کرد خواستیم بریم، یه صدای آقا امام زمان بزنن، اگه گوش ما لیاقت نداره دل ما بشنوه، بگن کجا میخوای بری؟ کجا؟ که آدم یه تأملی بکنه. غلامه گفت آقا در خدمتم، بفرمایید. برگشت خدمت حضرت. حضرت فرمود غلام فقط یه جمله بهت بگم، میدونی چی و با چی عوض میکنی؟ گول نمیخوری؟ فریب نمیخوری؟ نوکری ما، غلامی و خدمتگذاری ما رو با مال دنیا عوض میکنی؟ غلام میدانی هر کس اینجا با ما باشه فردای قیامت ما با او هستیم؟ میدونی اگه بمانی در این خدمتگذاری فردای قیامت هم ما هوا تو داریم پیش مایی، ولی اگه رفتی سراغ این پولا خودت یا عملت، دیگه تضمینی نیست، دیگه خود دانی. اگه با ما باشی با این وضع فعلی فردای قیامت ما با تو هست، اگه رفتی سراغ پولای دنیا خودت یا کارات. بعد فرمود خب برو. من فقط خواستم این جمله رو بهت بگم، اینم به خاطر خدمتی که این مدت به ما داشت. تا حضرتی جمله رو گفتن غلام زد زیر گریه، اونقدر گریه کرد، گفت فدایت گردم یبن رسول الله، مرا آگاه کردید، داشتم گول میخوردم، داشتم فریب دنیا و ثروت دنیا رو میخوردم. آقا اگه تمام دنیا رو بهم بدن از پیشتون نمیرم. تشکر کرد از امام، با چشمای پر اشک اومد دم در. اون مرد خراسانی دید غلام خندان رفته گریان برگشته، فهمید اوضاع عوض شده. گفت چی شد؟ گفت پاشو برو، کاری داری کارتو برس، با امام صادق و برو. میخواستی من رو گول بزنی؟ میخواستی با پول دنیا من رو از مولایم امام صادق جدا کنی؟ دقت میکنی؟ حالا این فراز تاریخ و شما حال شد داری در خانه امام زمان علیه السلام خطاب به حضرتش اینطوری فکر کنید، بقیت الله، همه شب در آستانت شده کار من گدائی، همه شب در آستانت شده کار من گدائی، به خدا که این گدائی ندهم به پادشاهی، به خدا که این گدائی ندهم به پادشاهی. ارزش این راه رو میدونید؟ این مدال افتخار سربازی و نوکری امام زمان اصلا قابل مقایسه است با دنیا، با ثروت دنیا. چجور میتونید این مدال رو تا آخر داشته باشید در پیشگاه آقا امام زمان علیه السلام؟ خب همینجا قبل از اینکه ریز آداب تعلم، آداب طلبگی رو یه اشاراتی داشته باشم و عرض بکنم، عرض میکنم که اگر همین نکته رو ما باور کنیم که ما اینجا به عنوان سرباز و نوکر امام زمان شناخته میشیم و قطعا امام زمان علیه السلام از من و شما یه انتظار دیگه داره، شما دیگه با برادر و خواهر و فامیل و دوست و اقوامتون فرق میکنید، شما اومدید بگید ما میخوایم سرباز امام زمان باشیم، هم مردم انتظار بیشتر از شما دارن، مواظبت بیشتر، هم آقا امام زمان بقیت الله مهدی آل محمد صلی علیه مجمع آقا انتظار بیشتر از شما دارن نسبت به دیگران. خب من چند نکته رو اشاره کنم. با یک باز فراز تاریخی که شقرانی از بستگان و از فامیل امام صادق بود، یه مشکلی داشت، یه گناهی رو گرفتار بود. امامان از حال و وضع مردم با خبرن، بدون سؤال با خبرن. امام قلب عالم امکانه. الان امام زمان از ریز اعمال من و شما با خبرن. حالا بعض روایات دارد عصر دوشنبه و عصر پنجشنبه هر هفته پرونده اعمال ما رو خدمت حضرت میبرن. خب این غیر مستقیم این پرونده رو میبینن، مستقیم هم هر لحظه حضرت بخواد ما رو ببینه میتونه. شقرانی یک مشکلی داشت، به گناهی گرفتار بود، از بستگان بود. روز عیدی بود، مردم میرفتن منزل به اصطلاح منصور دوانیقی یا فرماندار مدینه، یه هدیه کادوی سوغاتی میگرفتن. امام صادق علیه السلام هم از باب تقیه داشتن میرفتن اونجا. دم در این شقرانی امام رو دید، گفت آقا امرو هدیه میدن، کادوی میدن، حالا هرچه بوده پول یه هدیه، آقا برا منم شما بگیرید بیارید. حضرت فرمودن چشم، با این که میدونستن یه مسئله داره. رفتن اون هدیه هرچه بود گرفتن، آوردن به دستش دادن، یه جمله فرمودن. با این جمله این مرد منقلب شد، اصلاح شد، عوض شد، توبه کرد. فرمود شقرانی ان الحسن من کل احد حسن و من که احسن و ان القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح لمکان که من. یعنی کار خوب از هر کسی خوبه که انجام بدهد، از تو بهتره. کار بد از هر کسی بده، زشت قبیح، از تو زشتر و بد. چرا؟ لمکان کمنا، چون تو به ما ارتباط داری، تو از بستگان ما هستی. یعنی مردم میگن این فامیل فلان، دقت میکنی فامیل امامه. این عشق تو چشمان شقرانی حلقه زد، گفت یعنی اگه من خطا و لغزش کنم پای آقام حساب میشه. فرمود تو با ما ارتباط داری، سرباز امام زمان، نوکر امام زمان. شما ارتباط دون با امام زمانه، شما سربازید، شما اومدید نوکری آقا رو تثبیت کنید. لذا هم مردم انتظار بیشتر دارن، خیلی باید مواظبتتون بیشتر از دیگران باشه، هم خود آقا از ما انتظار بیشتر داره. این نسبتی که ما قبول کردیم، این مدال نوکری و سربازی، باید پش بایست مراعاتای فراوان داشته باشه. خب چه کار کنیم؟ آداب از اینجا شروع میکنیم، چون آقا امیرالمومنین علیه السلام خطاب به کمیل فرمودن یا کمیل ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفه. کمیل هیچ حرکتی نیست مگر این که در اون حرکت تو محتاج معرفت هستی، محتاج معرفتی، یعنی بدون بینش حرکت نکن. امام صادق علیه السلام هم در یه تعبیری فرمودن السائر علی غیر بصیره لا یزداد و سرعت و سیرهی الا بعدا. السائر علی غیر بصیره لا یزداد و سرعت و سیرهی الا بود. یعنی کسی اگر مسیری رو بدون بینش، بدون بصیرت بره، هرچه تندتر بره دورتر میشه. تو این سربازی و نوکری امام زمان، چه در آداب و برنامه های اخلاقی و اسلامی، چه در برنامه های درسی، با باید یه اموری مراعات بشه. مسئله اول که بسیار مهمه که شروع میکنیم انشالله این یکی دو جلسه در باب آداب یه فشرده است یه عرض بکنم، این هست: اولین برنامه نظم، برنامه ریزی. چند تا حدیث در این باب داریم: ایاکم و نظم امرکم، بر شما باد به نظم در امور. از امیر المؤمنین بالخصوص وارد شده نظم، برنامه ریزی. خب ببینید این برنامه ریزی رو چجور شروع کنیم. این از ابتدای کار خیلی مهمه، از الان خیلی ضرورت داره دقت بکنید. بیاید ای که میگم عمل کنید. روزای اول شاید جا به جا بشه، تغییر بکنه، یه چند بارم شد بعد کم کم براتون عادی میشه. بیاید یه ورق کاغذی یا صفحه اول یا آخر دفتری 24 ساعتتون رو بیارید رو کاغذ. اولین مسئله مهم برای طلب نظم، برنامه ریزی. اگه منظم باشید از ساعتاتون خوب استفاده میکنید، ساعتاتون با برکت میشه. اگه نامنظم باشید پراکندگی زیاده، وقت تلف کردن و زیاده. یه مدت هم که وقت تلف شد آدم به افسردگی و پژمردگی و ناراحتی دچار میشه. اگه کوتاهی در انجام وظیفه بشه، خودش یه حدیث من در باب عدل تو کتاب اصول اعتقادات داریم از امیر المؤمنین علیه السلام: من قصر فی العمل ابتلی بالهم. هر کس در انجام وظیفش کوتاهی کرد، این مبتلا به غم و غصه میشه. اولین اثر کمکاری و بیکاری، وقت تلف کردن، غم و غصه است. انسان پرکار همیشه شادابه. ان الله یبغض الشاب الفارغ. حدیث میگه خدا از جوان بیکار بدش میاد. سعی کنید هیچ لحظه ای از شبانه روزتون بیکار نباشه، چون خود بیکاری کار دست آدم میده. از امام صادق علیه السلام رسیده است: نفستو مشغول کن، کار دستش بده، وگرنه او کار دست شما میده. این نکته مهمه. خب چجور میگم 24 ساعت بیارید رو کاغذ؟ یعنی هر ساعتی، هر برنامه‌ای دارید رو کاغذ بنویسید و طبق اون مو به مو عمل کنید. طبیعتاً اگر بخواید برنامه ریزی رو داشته باشید، باید ساعت خوابتون مشخص بشه، ساعت بیداریتون مشخص بشه و معین. برادران عزیز، از همین الان بیاید عادت به نظم کنید. یه ساعت اوتوماتیک رو ببینید چقدر منظم کار میکنه. عادت به نظم خیلی تعبیره جالبی در روایات در باب نظم هست. یعنی چی عادت؟ امیرالمومنین دارن العادت و طبع و سانن. عادت یک طبیعت دومه. یعنی گاهی میشه عادتهای اشتباهی رو تغییرش داد تو مسیر درست باشی. العادت و طبع و سانن. باز فرمود غالب العادات تسهل علیکم الطاعات. غالبو غین، تسهل همه دو چشم. غالب العادات تسهل علیکم الطاعات. بر عادتها غلبه کنید تا اطاعتها بر شما آسون بشه. میتونید. هیچ وقت نمیتونم و نمیشه و تواناییشو ندارم، این حرفا رو کلن از ذهنتون بیرون کن. میتوانم، میشود، انجام میدم. اینطوری تلقین مثبت داشته باشی. خب وقتی میخواید برنامه ریزی کنی، اول برنامه اینه که ساعت خواب و بیداریتون مشخص باشه. ای معین نباشه طبیعتا نمیتونید الان این ساعت رو تنظیم کنی. شب کسی که نمیدونه یه شب 11 میخوابه، یه شب 12 میخوابه، یه شب یک شب، این درست نیست. آدمی که اینطوری خوابید بیداریش هم یه موقع قبل از اذان، یه موقع اذان، یه موقع دیرتر، یه موقع نزدیک آفتاب، بدو بدو نماز قضا نشد، وای به حال ما. این نمیشه. دقیق تنظیم کنید سر ساعت. اینو با هم حجره ها هم اتاقی ها میتونید هماهنگ کنید که سر فلان ساعت چراغ خاموش بشه، سر ساعت هم چراغ روشن بشه. دقیق این میشه. گفتم یه مدت اول شده جا به جا بشه، بعد عادی میشه. توی این پادگان ها برای سربازا اجباراً یه ساعتی خاموشی میدن، همه چراغ ها خاموش میشه. یه ساعتی صبح بیدار میشن، همه باید بیدار بشن. اونجا اجباراً این کارو میکنن. شما اختیاراً با هم حجره ها منظم کنید، بگید سر فلان ساعت میخوام چراغ خاموش بشه. هر کار دارید قبلش انجام بدید. اگه وضوع برنامه است، مسواک، هر کار دارید. لحظه خواب دیگه خواب، چون یکی بخواد بیدار باشه یکی بخواد بخوابه، هر دو مزاحم هم دیگه. سر ساعت بخوابید. ساعت معینم قرار بگذارید. اولا ساعت کوچ کنید، بعد هم دیگه رو بیدار کنید. نگید حالا یکم بخوابم، همون یکم شیطون سنگین میکنید، یادم میفته. خب حالا سوالتونه کی بخوابیم، چقدر بخوابیم؟ خب این هم یه مسئله است. اولا از نظر پزشکی و بیشتر روایات اهل بیت هم کنارش هست، یک ساعت خواب قبل از نیمه شب مفیدتر از 4 ساعت بعد از نیمه شب. این از نظر طبی ثابت شد. یعنی آدمی که دیر میخوابه هرچه بخوابه از خواب سیر نمیشه. صبح میبینید کسله، بیحاله، چرتش میاد، خسته است. چرا؟ شب دیر خوابید. شبا عادت کنیم زودتر. واقعا خیلی کارا رو میشه اون طرف شب انجام ده. خب این یک ساعت خواب قبل نیمه شب دیر نخوابیم، این مفیدتر از 4 ساعت بعد نیمه شب. حالا مقدارش بین 6 ساعت تا 8 ساعت در شبانه روز نیاز بدن شما. استادی بزرگوار میفرمود شبانه روز از 6 ساعت کمتر نخوابید، از 8 ساعت زیادتر نخوابید. کمتر بخوابید بدنتون نیاز داره، بعدها مشکل پیدا میکنه. زیادتر بخوابید عمرتون رو ضایع کردید. بین این دوتا متوسط 7 ساعته. من حالا یه برنامه مختصری میگم، البته خودتون باید تنظیم کنی. اگر 6 ساعت شب، 1 ساعت بعد از نهار، این 1 ساعت خواب بعد از ظهر خیلی کمک میکنه به بیداری شب، به مطالعه شب. دیگه حالت خستگی و چرت رو از شما میگیره. حالا ممکنه بعضی بگن قیلوله قبل از ظهر معمولا کلاسای درس مباحثه اینا هست. به علاوه بعضی روایات دیدم قیلوله رو فقط قبل از ظهر نمیدونن، بعضی احادیث داره تا قبل از وقت عصر، که عصر شرعی حدود 3:30. البته حالا نه رو ساعت جدید که الان جلوست، ساعت ثابت 3:30، 3 ساعت حدودن، 3 ساعت و نیم بعد از ظهر شرعی حدودن، حدودیه، این عصره. و بعضی روایات داره خواب قیلوله اونجا هم شامل میشه. خب 1 ساعت خواب بعد از نهار خیلی کمک میکنه، سر و صدا تو حجره نباشه. 6 ساعت هم شب، این متوسط 7 ساعت نیاز شما رو برآورده. این 6 ساعت شب و الان من چی بگم؟ حالا اگه موقع با این شبای کوتاهی که الان هست، قطعا زمستون و تابستون فرق میکنه این تنظیمی که میخواید بکنید. رو حساب الان دارم من میگم، اگر بخواد کسی 6 ساعت بخوابه، مثلا 10 بخوابه تا 4، که نیم ساعتی الان قبل از از آن میشه. دقت میکنی؟ حدودا. یا مثلا 2:30 تا 4:30 اگر میخواد اذان صبح بیدار باشه، این بستگی داره. این شش دیگه دیرترش گفتم خسته میشید، روزش کسل میشید، دیرتر برای چی بیدار باشیم؟ اگه میگید مطالعه، مطالعاتونو تو ساعات دیگه انجام بدید، به علاوه صبح کسی شب زودتر بخوابه بین طلوع اندیه نمیخوابه، بین اذان صبح تا طلوع آفتاب بهش میگن بین طلوع اند، این از ساعات بهشته، نه از شب نه از روز، اصلا خوابش هم که راحت داره. هرچه عادت کنه این ساعت بیدار باشه روز خیلی شادابتره. حالا بعضی عادت دارن میخوابن، اگه شب آدم زودتر بخوابه میتونه اون ساعت رو بیدار باشه. خب پس دقیقا این برنامه ریزی رو داشته باشه، ساعت معین. خب ساعت معین بیداری، یه مدت گفتم اولش ممکنه کمی جلو عقب بشه تا تنظیم بشه. خب صبح اون ساعت که بیدار میشید، خب تنظیم میکنید، فعلا اگه فرصت شد بعد میگم مستحبات چقدر چجور واجب. اول مسئله طبیعتا نماز صبح و یه مقدار تعقیبات، اینم مختصر بعد اشاره دارم که چه باید کرد. نماز ساعتش خب اول وقتش معین، بعد از نمازتون برنامه‌ای دارید، بعد از تعقیبات مختصر، حالا اگر مباحثه‌ای دارید، اگر مطالعه خاصی دارید، اگر وقت صبحانه‌تونه، اینا دیگه با تنظیمای خودتونه. من فقط میخوام بگم برنامه ریزی رو به اینجور آغاز کنید، درست ساعت ها رو پر کنید، کلاس های روزتون مشخصه، ساعت و چند کلاس دارید، ساعت بحث و مباحثتون رو معلوم کنید، ساعت های خالیتون دیگه پیدا میشه. کسی که نظم داره اینطوری برنامه رو کاغذ آورده میبینه او چقدر وقت پیش میاره، کسی که همینطور بی برنامه داره کار میکنه اصلا خیلی ساعت ها تلف میشه و نمیدونه میخواد چی کار کنه. برای هر ساعتی هم اون چه نوشتید دقیق عمل کنید، این شوقتون رو زیاد میکنه، علاقتون رو زیاد میکنه. یه روایت روانشناسی از امام صادق علیه السلام بگم، مثل المشتاق مثل الغریق، مثل المشتاق مثل الغریق، غریق اولی غین و دومی قاف، غرق. مثل المشتاق مثل الغریق، لیس له همت الا نجاته، همت هی دو چشم، لیس له همت الا نجاته وقد نسی کل شیء دونه، وقد نسی کل شیء دونه. مثل مشتاق مثل غریق است، یعنی چی؟ کسی که شوق میخواد، علاقه میخواد، اراده میخواد، مثل یه غریق. کسی اگه تو دریا غرق شده باشه، اون لحظه‌ای که داره دست و پا میزنه همه چیز رو فراموش میکنه، فقط به نجات خودش فکر میکنه. هیچ شک نداره اون که داره دست و پا میزنه تو آب، کار نداره چی چه میکنه اون لحظه، فقط چجور نجات پیدا کنه. اگر شوق میخواید بر این برنامه ها، از همین امروز مثال میزنم، اول ظهر و نماز که میشه فقط نماز، به غیر نماز به هیچی فکر نکن، همه رو از ذهن بریزید دور، فراموش کن. وقتی هم سر نماز میاید، اینو برای دیگر برنامه تونم میگم، برای حضور قلب که بحث نماز خیلی مهمه، انشاءالله بعد اشاره میکنم، دستور کنار گوش میارید تکبیر بگید، هر چه جز خداش پشت سر، الله اکبر، او بزرگتر از هر چیزی که توصیف بشه، دیگه به هیچ چی جز خداوند فکر نکن، همه چی از ذهن بریزی. وقت نماز به غیر نماز هیچ کار نباید داشته باشه. خب ساعتی که مثلا گذاشتید برای مطالعه، غیر مطالعه به هیچ چی فکر نکنید، افکار رو بریزید. ساعت مباحثه تا هم بحثتون نشست فقط مباحثه، اگه آقا کی رفتی، کی اومدی، چه میگی، اینا رو بذار برای وقت دیگه، فعلا فقط مباحثه است. و همینطور لحظه خواب، خواب یه مقدار عادت تا نشده سخته ولی بعد راحت میشه. اگه وقت هر ساعتی اون چه نوشتید فقط همونو عمل کردید، ساعت رو پر کنی. گفتم خدا از جوان بیکار بدش میاد، حدیثه ان الله یبغض الشاب الفارغ، خدا از جوان بیکار بدش میاد. بیکاری معنا نداره، ساعت رو پر، منتها هر کدوم رو طبق برنامه خودتون، مباحثه، مطالعه، نوشتن، حالا لحظاتی قرآن، برنامه ریزی، چقدر زیبا میشه. گفتم یه مدت اول شاید جا به جا بشه، بعد چنون تنظیم میشید سر هر ساعت کاغذ آور میدارید بینید الان وقت چیه. یه مدت شد حفظتونم میشه. سر مطالعه نشستید، جز به مطالعه به هیچی فکر نکنید، همه چی از ذهن بریزید، بگید الان وقت مطالعه است. همطور که سر کلاس درس استاد که نشستید، شیطان افکار متشتت نیاره دی به این ور اونور فکر کنی، همه چیو بریزید دور، فقط به درس و به حرف استاد فکر کنی. این تنظیم برنامه. حالا امروز من یه جلسه دیگه گفتن برنامه دارم میرم، یه قدری کوتاه‌تر از روزهای دیگه صحبت شد. این نظم و برنامه ریزی مهمترین کاره. حالا در ادامه این نظم چه کار بکنیم؟ روش مطالعه، برنامهش، کارهای دیگه، مستحبات، درس، تقوا، انشالله در آداب میرسیم. اگه چیزی هم از قلم افتاد شما تذکر بدین. لیس له همتون الا نجاتو، یعنی هیچ همتی، هیچ چیزی در نظرش جز نجات خودش نیست. و قد نسی کل شیء دونه، یعنی هر چه جز نجاتشه فراموش کرده. چطور آدم غریق فقط به نجاتش فکر میکنید؟ شما تو برنامه ریزیتون فقط به برنامه‌ای که نوشتید فکر کنید. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.